بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. دیشب عرض کردم در ساختمان نهضت مقدس حسینی سه عنصر اساسی دخالت داشته است. و مجموعاً سه عامل به این حادثه بزرگ شکل داده است. یکی از آن عوامل این بوده است که بلافاصله بعد از درگذشت معاویه از طرف یزید ابن معاویه فرمان میرسد که از حسین ابن علی الزاماً بیعت گرفته شود، و امام در مقابل این درخواست امتناع می کند. اونها فوق العاده اصرار دارند و به هیچ قیمتی از این تقاضا صرف نظر نمی کنند و امام شدیداً امتناع دارد و به هیچ قیمتی حاضر نیست به این بیعت تن بدهد. تضاد و مبارزه شدید از همینجا شروع می شود. عامل دومی که در این نهضت تأثیر داشته است که اون را عامل درجه دوم بلکه درجه سوم باید به حساب آورد این است که پس از اون که امام به واسطه درخواست بیعت در چنین شرایطی قرار میگیرد که از اون طرف اصرار و از این طرف انکار، و امام به مکه مهاجرت می کند و یکی دو ماه هم در مکه پس از اون که در مکه مقیم بوده است و خبر قضیه و داستان خبرش به کوفه می رسد، اون وقت مردم کوفه جنب و جوشی پیدا می کنند و امام را دعوت می کنند و در واقع برعکس اون که غالبا ما میشنویم و مخصوصا در بعضی کتب درسی می نویسند، دعوت مردم کوفه علت نهضت امام نشد، نهضت امام علت دعوت مردم کوفه شد. یعنی نه چنون بود پس از اون که مردم کوفه دعوت کردند امام جنبید، بلکه پس از اون که امام جنبیده بود و مخالفت خودش را اعلام کرده بود و خبرش به مردم کوفه رسید و در اونجا هم زمینه نسبتاً آماده ای در اون وقت وجود داشت، مردم کوفه اجتماع کردند و امام را دعوت کردند. عامل سوم، عامل امر به معروف و نهی از منکر بود که این عامل را هم خود امام مکرر و با صراحت کامل و بدون اون که ذکری از مسئله بیعت به میان بیاورد و بدون اون که ذکری از مسئله دعوت اهل کوفه به میان بیاورد، به عنوان یک اصل مستقل و یک عامل اساسی به این مطلب استناد کرده است. این سه عامل از نظر ارزش در یک درجه نیستند. هر کدام از اینها در یک حد معینی به نهضت امام ارزش می‌دهد. اما مسئله دعوت اهل کوفه، ارزشی که او می‌دهد یه ارزش بسیار بسیار ساده و عادی است. البته ساده و عادی در سطح عمل امام حسین عرض می‌کنم، نه در سطح کارهای ما. برای این که به موجب این عامل یک استانی، یک منطقه‌ای که از نیروی بهره‌مند بوده است آمادگی خودش را اعلام می‌کند و مسلماً هم چنین است. طبق قاعده حد اکثر این است، حد اکثر عرض می کنم 150 احتمال پیروزی داده بشود. دیگه بیش از 150 احتمال پیروزی احدی نمی داد، یعنی در تمام اون منطقه شاید یک نفر هم پیدا نمی شد که بگوید پس از اون که اهل کوفه اتفاق کردن، اتفاق آرا هم فرض بکنیم کردن و فرض بکنیم که اهل کوفه هم وفادار میموندن، خیانت هم نمی کردن، کسی نمی توانست ادعا بکند، یعنی احتمال بدهد که باز هم موفقیت امام 100% است، چون تمام مردم که مردم کوفه نبودن. مردم شام را اگه به تنهایی که اونها قطعا وفادار آل ابو سفیان بودند در نظر می گرفتیم، کافی بود که احتمال پیروزی را تا حد 150 تنزل بدهد، به جهت اینکه همین مردم شام بودند که در دوران خلافت امیرالمؤمنین با همین مردم کوفه روبرو شدند در صفین و 18 ماه توانستند با مردم کوفه بجنگند و کشته بدند و مقاومت بکنند. ولی به هر حال 150 حد اکثر، که البته این مقدار زیاد دارم میگم، 140 130 باز احتمال موفقیت هست. مردمی، استانی، جمعیتی اعلام آمادگی می کنند و امام هم به دعوت اونها پاسخ مثبت میدهد. این یه حد معینی از ارزش دارد که همون یک حد عادی است، یعنی بسیاری از افراد عادی هم شاید در یک همچو شرایطی پاسخ مثبت میدهند. ولی عامل تقاضای بیعت به امتناع از اون که از همون روزهای اول عرض کردن پیدا شد، این ارزش بیشتری میدهد به این نهضت از مسئله دعوت، به جهت این که روزهای اول است، هنوز مردمی اعلام یاری نکردن، اعلام نصرت نکردن، اعلام وفاداری نکردن، دعوت نکردند. یک حکومت جابر و یک حکومت مسلط، یک حکومتی که در 20 سال گذشته معاویه در دوران پدر یزید خشونت خودش را به حد اعلا نشون داده است. معاویه مخصوصا در 10 سال دوم حکومت و سلطنتش به قدری خشونت نشون داد که به اصطلاح مردم تسمه از گرده همه کشید. کاری کرد که در تمام قلمروش حتی مدینه طیبه و مکه معظمه، در اونجا در روزهای جمعه علی ابن ابی طالب را علی رؤوس الاشهاد به عنوان یک عمل عبادی در نماز جمعه لعنت می کردند و کسی صداش نمی تونست در بیاد، و اگر صداش در می آمد بسیار سری که دیگه نداشت، سرش از خلوش نمی اون سرون حتما از گرگه ها کشیده بود که در اواخر عهد معاویه نام علی رو در زبان آوردن جرم بود. این مثل تاریخ هست، نام او رو کسی نمی توانست به زبان بیاورد. اگر می خواستن بگن علی ابن ابی طالب، یواشکی دیگه یکی با اشاره می گفتن علی ابن ابی طالب. کار به اونجا چکیده بود. اگر حدیثی مربوط به علی بود و در این حدیث یک فضیلتی ولو کوچکترین فضیلتی از علی در این حدیث گنجانده شده بود، در صندوق خانه ها محدثین راوی ها که احادیث برای یک دیگر روایت می کردن، در صندوق خانه های خلوت پرده ها رو می آویختن، درها رو می بستن، یک دیگر قطن می دادن. این را خاص نکنی، از قول من هنجا نقل نکنی. اگر می خواهی روایت کنی، برای یه آدمی روایت کن که صد در صد راوی باشد و ضبط بکند، به احسان نکند. در یک همچه شرایط بسیار سختی جانشین همین آدم حالا خلیفه شده است و از او جوانتر، از او مغرورتر، از او سفاستر و از او بی‌سیاستر که حتی ملاحظات سیاسی هم نمی کند و نگفتن در مقابل یک همچه قدرتی یکی بیشی بیشی نیست. باید بیعت بکنی؟ بیعت نمی کنم، تمام وجودم را اگر قطع بکنی بیعت نمی کنم. از این نظر که می دینیم در این حال امام به تنهایی و به تنسه در مقابل تقاضای نامشروع یک قدرت بسیار بسیار جبار ایستاده است، بدون اینکه نامی از اعوان باشد، از انصار باشد، حتی شدید یکی هم احتمال موفقیت باشد، شدید دهی هم احتمال موفقیت باشد، فقط نه که
به قیمت جانم هم حاضر نیستم بیعت بکنم. از این نظر که حاضر نیست رأی خودش رو بفروشد، عقیده خودش رو بفروشد، تظاهر بکند، چون بعدها تاریخ که نخواهند گفت حسین به زور و جبر بیعت کرد، همین هایی که بیعت رو به جبر میگیرند تاریخ را هم به زور طول میسازند،
همینطوری که ساختند این بیت المال مسلمین را معاویه و دیگران قسمتی از این در اختیار خودشون در این مصرف میرسوندن و به اصطلاح امروز بخویم بگیم روحانیت اون روز را اجیر کرده بودن، استخدام کرده بودن، راوی های بی بندوبار را، بی عقیده را، بی ایمان را با زور پول میخریدن، احادیث پیغمبر رو تغییر میدادن، اسمها رو در احادیث پیغمبر عوض میکردن، حدیثی را در مدح دشمنان علی وضع میکردن. مورخین نوشتن که سمرت ابن جندب معروف 8000 دینار 8000 مثقال، البته مثقال 18 نو خودی مثل این که دینار بوده، زر نه نقره، 8000 مثقال زر گرفت، یه حدیث علیه علی ابن ابی طالب جعل کرد. بنابراین تغییر دادن تاریخ کار خیلی مشکلی برای اونها نبود. اگرم بعدها هر مقدار از تاریخ موند به واسطه عملیاتی نظیر نهضت حسینی بود، و الا اگر حسین هم سکوت میکرد تاریخ هم تغییر کرده بود، تاریخ هم عوض میشد. پس این جهت یه ارزش بالاتر و ارزش بیشتری میدهد به نهضت ابا عبدالله علیه السلام از مسئله دعوت مردم کوفه. اما عامل سوم که عامل امر به معروف و نهی از منکر است و صریحا ابا عبدالله به این عامل استناد میکند، به احادیث پیغمبر در این زمینه استناد میکند، به هدف خودش در این مورد استناد میکند و مکرر نام امر به معروف و نهی از منکر رو میبرد بدون اینکه در اون وقت اسمی از بیعت ببرد، بدون اون که اسمی از دعوت مردم کوفه ببرد، این عامل به این نهضت ارزش بسیار بسیار بیشتری میدهد از عامل دعوت و از عامل تقاضای بیعت، و به موجب این عامل است که این نهضت شایستگی این را پیدا کرده است برای همیشه زنده بماند، برای همیشه یادآوری بشود، آموزنده باشد. همه اونها آموزنده است، ولی این آموزندگی بیشتری رو دارد. برای این که به موجب این عامل، این عامل نه متکی به دعوت است و نه متکی به تقاضای بیعت، یعنی اگر دعوتی هم در این کار نبود، حسین ابن علی به موجب قانون امر به معروف و نهی از منکر نهضت میکرد. اگر هم تقاضای بیعتی از او نمی کردن، باز هم حسین ساکت نمی نشست. خیلی موضوع فرق میکند، خیلی تفاوت پیدا میشود. در عامل اولی که عرض کردیم، مردم چون دعوت کردن و یک زمینه‌ای 150 یا کمتر از 150 آماده شده است، امام حرکت میکند. به موجب عامل دوم از او یک چیزی میخوام، میگه من اون چیزی که شما میخواید نمیدم. معناش اینه اگر تنها عامل بیعت میبود و عامل دعوت، اگر مردم کوفه دعوت نمی کردن حسین از جای خودش تکون نمی خورد. به موجب عامل بیعت اگر حکومت وقت از حسین بیعت نمی خواست کاری حسین با اونها نداشت، می گفت شما با من کار دارید، من که با شما کار ندارم، شما از من بیعت می خواهید من بیعت نمی کنم، شما از من بیعت نخواهید مطلب تمام است. پس اگر اونها به موجب این عامل اگر تقاضای بیعت نمی کردند، ابا عبدالله هم آسوده بود، راحت بود، سر جای خودش نشسته بود، حادثه‌ای به وجود نمی آمد، غائله‌ای به وجود نمی آمد. اما به موجب عامل سوم، حسین یک مرد معترض است، یک مرد منتقد است، یک مرد انقلابی است، یک مرد قیام کننده است، یک مرد مثبت است. یه انگیزه دیگری نمیخواد. فساد همه جا رو گرفته است، حلال خدا حرام شده است، حرام خدا حلال شده است، بیت المال مسلمین در اختیار افراد ناشایسته قرار گرفته است و در غیر راه رضای خدا مصرف می شود و پیغمبر فرمود هر کسی که چنین اوضاع احوالی را ببیند فلم یغیر علیه بفعلن، یا لم یغیر که مختلف نوشتن نسخه ها، فلم یغیر علیه بفعلن ولا قول، هر کسی که چنین وضعی را ببیند و چنین وضعی را دگرگون نکند، در صدد دگرگونیش بر نیاید، هر کسی که چنین وضعی را ببیند و در مقام تعییر یعنی در مقام اعتراض بر نیاید، کان حقا علی الله ان یدخله مدخله، شایسته است، ثابت است در قانون الهی که خدا چنین کسی را به اون جا میبرد که اون ظالمان، اون جائران، اون ستمگاران، اون تغییر دهندگان دین خدا میروند. سرنوشت مشترک دارد با اونها. استناد میکند به گفته جدش که در یک همچه شرایطی اون که می داند و می فهمد و اعتراض نمی کند با اون جامعه گناهکار سرنوشت مشترک دارد. تنها این یک حدیث نیست، احادیث دیگری از شخص پیغمبر اکرم در این زمینه باز ما زیاد داریم. یه حدیثی داریم که امام رضا علیه السلام از پیغمبر اکرم نقل می کند و اون حدیث این است، فرمود که هر وقت مردم امر به معروف و نهی از منکر را به عهده همدیگر بگذارند، اذا تواکلت الناس الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، یعنی این سکوت بکنه انتظار این که اون دیگری بکنه، اون سکوت بکند به انتظار این که دیگری بکند، این نکند شاید دیگری انجام بدهد و در نتیجه هیچ کس قیام نکند، اقدام نکند، فلیعذنو به وقاع من الله، پس منتظر باشن، آماده باشن یک عذاب الهی را، عذاب الهی را. چه عذابی؟ یعنی سنگ از آسمون بیاد؟ نه، عذاب الهی در خود آیه قرآن تفسیر شده است، قل هو القادر الا ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا و یذیق بعضکم بأس بعض، بگو خدا قادر است، از عذاب خدا بترسید، خدا قادر است که از بالا سر شما بر شما عذاب بفرستد یا از زیر پای شما عذاب رو بجوشاند یا شما را دست دست بکند یا اینکه زیان خود شما را به خود شما برساند، یعنی خود شما را به جان یک دیگر بیاندازد. وقتی که ما سراغ روایات اهل بیت می رویم، میگیم یعنی چه خدا قادر است عذابی از بالای سر یا از زیر پا بفرستد؟ میگوید عذاب بالای سر یعنی از ما فوقها شما عذاب ببینید، عذاب از زیر پا یعنی از طبقه مادون عذاب ببینید. باقیش هم روشن است. پیغمبر اکرم فرمود امر به معروف و نهی از منکر را وقتی مردم رها بکنند، منتظر باشند و مطمئن باشند که پشت سر او عذاب الهی میاد. بدون این نیست. حدیث دیگری از پیغمبر اکرم هست که این حدیث را هم علمای شیعه روایت کرده اند در کتب معتبر مثل کافی و هم علمای اهل تسنن اون را روایت کرده اند. غزالی در احیاء العلوم نقل میکند و در کتب حدیث هم سند کتب حدیث اهل تسنن سندش هست. قول این است و تأمرن بالمعروف و لتنهون عن المنکر او لیسلطن الله علیکم شرارکم فیدعو خیارکم فلا یستجاب لهم. یعنی باید امر به معروف و نهی از منکر را داشته باشید، باید این دوتا وجود داشته باشد و اگر نه بدان شما بر شما مسلط می شوند. بعد خوبان شما می خوانند و جواب به اونها دادن نمی شوند. در احادیث شیعه که هست، من خودم تا حالا اینجور معنی می کردم، شاید اکثرم همینجوری معنی بکنن، که بعد از این که چنین شد بعد نیکان شما به درگاه الهی می نالند و خداوند دعای اونها را مستجاب نمی کند. یعنی قومی که امر به معروف و نهی از منکر را رها کنند، خاصیتشون این است که خداوند رحمت خودش را از اونها می گیرد. اون که خدا را بخوانند، دعای اونها به موجب این گناه مستجاب نمی شود. ولی دیدم غزالی معنی لطیفی برای این کرده است. با اینکه مرد به اصطلاح درویشی هست و در مسائل اجتماعی دیده نمی شود هم چه حرفی رو داشته باشد، ولی او اینجور معنی می کند. می گوید که معنی این که فیدعو خیارکم فلا یستجاب لهم این نیست که خدا رو می خوانند و خدا دعای اونها رو مستجاب نمی کند. معناش این است اونقدر پست می شند، اونقدر روحشون، مهابتشون، عزتشون، کرامتشون از بین میرمد وقتی که امر به معروف و نهی از منکر ترک بکنن. اونقدر پست میشود که وقتی که به درگاه همون ظلمه میرون، هرچه که ندا میکنن اعتنا بهشون نمیکنن. یعنی پیغمبر فرمود اگر میخواید عزت داشته باشید و دیگران روی شما حساب بکنند، امر به معروف و نهی از منکر داشته باشید تا دشمنم روی شما حساب بکند. اما وقتی که امر به معروف و نهی از منکر نداشته باشید، اولین خاصیتش ضعف شماست، پستی شماست، ذلت شماست، دشمنم دیگه روی شما حساب نمی کند. اون وقت بر در ارباب بی مروت دنیا چند نشینی که خواجه کی به در آید؟ اومد مثل یه برده و یک بندم که التماس بکنید کسی جوابتون رو نخواهد داد. او اینجور معنی میکند و به نظر من معنی لطیفی است. به هر حال ما چنین اصل قطعی در اسلام داریم و وجود مقدس ابا عبدالله علیه السلام به این اصل استناد کرده است و اون چنون استناد کرده است و اون چنون میفهماند که فرزن کسی من دعوت نکرده بود، فرزن مردم کوفه من دعوت نمی کردن، فرزن دستگاه یزید از من بیعت نمی خواستن، ولی من به موجب اصل امر به معروف و نهی از منکر ساکت نمی نشستم. به مناسبت این که این بحث را، یعنی این عنصر امر به معروف و نهی از منکر را در نهضت حسینی میخواییم بحث بکنیم، باید یه مقدار بیشتری درباره خود این اصل بحث بکنیم و اساسا مورد احتیاج ماست که ما این اصل رو بشناسیم. اصلی که میبینیم پیغمبر اسلام این چنین به این اصل تکیه میکند، اصلی که میبینیم و اگر تنها ما به قرآن مراجعه کنیم، یعنی ما به حدیث کار نداشته باشیم، نه به احادیث نبوی، نه احادیث ائمه ها، ما به فقه اسلامی کار نداشته باشیم که از صدر اسلام یکی از کتابهای فقهی، یعنی یکی از ابواب فقهی ما، باب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر است. یعنی همینجوری که کتاب الصلاه، کتاب الزکا، کتاب الصیام، کتاب الحج، کتاب الجهاد در باب عبادات ما داریم، کتاب البیع، کتاب الاجاره، کتاب الوکاله در معاملات داریم، کتاب النکاح داریم، کتاب الطلاق داریم، کتاب الارث داریم، کتاب الابیات داریم، کتاب الحدود بر قصاص داریم، کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر داریم. از این در ردیف مسائل مهم اسلامی در باب عبادات و معاملات و احکام و سیاست، باب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر است، کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر است. از این هم ما صرف نظر بکنیم، تنها فقط خود قرآن رو که ما در نظر بگیریم، این موضوع چقدر در این کتاب مقدس آسمانی تکرار شده است، چند از بدبختی ملل گذشته را مستند میکند به این که امر به معروف و نهی از منکر نداشتند. فلولا کان من القرون من قبلكم اولو بقیه ینهون عن الفساد. چرا در این نسل‌های گذشته یک عده مردم صاحب مایه نبودند؟ اولو بقیه، صاحب مایه، مایه عقلی، مایه فکری، مایه روحی. چرا در میان اینها یک عده مردم صاحب مایه نبودند که با فسادها مبارزه بکنند که در نتیجه این ملت‌ها در اثر فسادها تباه نشوند، منقرض نشوند، هلاک نشوند؟ درباره قوم دیگر، کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه ولبئس ما کانوا یفعلون. اینها بدبخت شدند، بیچاره شدند، هلاک شدند، از میان رفتند. چرا؟ چون نهی از منکر نمی کردن، چون با فساد مبارزه نمی کردن و بسیار بد می کردن. خطاب مسلمانان، ولتکن منکم امتون یدعون الى الخیر و یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولائک هم المفلحون. باید در میان شما یک امت، یک جمعیت باشد که کارش این باشد. اگر من رو به اصطلاح من تبعیضی بگیریم و اگر جور دیگر تفسیر بکنیم که اصل معناش اینه، ولتکم منکم امتون، از شما امت چنین امتی باید ساخته بشود، یعنی شما اصلا همتون باید چنین امتی باشید. و هر دو تفسیر هم درست است و منافات هم ندارد، چون امر به معروف و نهی از منکر یک وظیفه عمومی است برای همه مردم و یک وظیفه خاصی است برای یک طبقه، یک طبقه معین در اینجا یک وظیفه خاصی دارن که از حد عامه مردم بیرون است. ولتکن منکم امتون یدعون الى الخیر و یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. باید از میان شما چنین جمعیتی باشد، یا باید شما امت چنین امتی باشید که کارتون دعوت به خیر باشد، کارتون امر به معروف باشد، نهی از منکر باشد. و اولائک هم المفلحون. تنها چنین امتی که در میان اونها دعوت به خیر وجود دارد، امر به معروف وجود دارد، نهی از منکر وجود دارد، تنها چنین امتی میتواند رستگار باشد. سرفراز باشد، سعادتمند باشد، مستقل باشد، فلاح و رستگاری داشته باشد. در سوره آل عمران آیات مربوط به امر به معروف و نهی از منکر زیاد است. آیه دیگری که در همین سوره است، این نکته را عرض بکنم، در همین آیه‌ای که خوندم، این آیه بعد از اون آیه است که می‌فرماید واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، مردم را دعوت به اتحاد می‌کند و از تفرقه نهی می‌کند و پرهیز می‌دهد. بپرهیزید ای مسلمانان که در میان شما تفرقه وجود نداشته باشد، اختلاف وجود نداشته باشد. کوشش بکنید اختلافاتی که به وجود آمده است اینها را حل کنید، اینها را کمتر کنید، هی شکاف‌ها را هی زیادتر نکنید. از این شکاف‌ها که روز به روز زیادتر می شود کی استفاده می برد؟ غیر از دشمن اسلام کسی دیگه استفاده می برد؟ آیا دشمن از ما چی می خواد؟ آیا دشمن غیر از این میخواد که ما به نامه‌های مختلف مذهبی و فرقه‌ای دائما به جان یکدیگر بیفتیم، دائما یکدیگر رو فوش بدیم؟ قرآن میگوید از تفرقه بپرهیزید. بعد از این میگوید ولتکم منکم امتون یدعون الی الخیر، مثل این که در اینجا از خیر قرآن بیشتر منظورش به همون اتحاد است. یعنی در میان شما باید جمعیتی باشن که همیشه مسلمین رو دعوت به وحدت بکنن، دعوت به اتحاد بکنن، با تفرقه ها و افتراقه هایی که میان مسلمین هست مبارزه کنن، بجنگن. بعدم دو مرتبه باز آیه دیگری هست که اصلا نشون میده که این آیه در این وسط چه قرار گرفته است. اون آیه دیگه که الان یادم نیست، اونم باز ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا، باز میگه که نباشید مانند جمعیت هایی که متفرق شدن، مختلف شدن، دست دسته شدن، فرقه فرقه شدن. یه عجیب نیست که در میان دو آیه‌ای که هر دو آیه دعوت به اتحاد و پرهیز از تفرقه است، این آیه میاد ولتکم منکم امتون یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. این چنانه درست میرساند که قرآن در میان خیرها، اون خیری که مادر همه خیرهاست و مبدع همه خیرهاست، حسن تفاهم میان مسلمین است، وحدت مسلمین است، اتفاق مسلمین است. و در میان منکرها و زشتها و پلیدیها، اون که از همه پلیدتر است و از همه زشتتر است و از همه بدتر است از نظر قرآن مجید، اختلاف است، تفرق است، به هر نامی میخواد باشد، به هر عنوانی میخواد باشد. این یه آیه. آیه دیگر میفرماید که کنتم خیر امت اخرجت للناس، مسلمانان شما بهترین امتی هستید که برای مردم ظهور کرده اید، به نفع بشریت ظهور کرده اید. یعنی ملتی بهتر از شما به نفع بشریت ظهور نکرده است. چرا؟ خب به چه دلیل؟ چه خاصیتی است؟ دنبالش میگه تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، به دلیل اینکه شما آمر به معروف و ناهی از منکر هستید. ملتی دیگه بهتر از این ملتی که آمر به معروف و ناهی از منکر باشد برای بشریت پیدا نشده است. از همینجا به قول منطقیین به عکس نقیض باید بفهمیم پس ما امت اسلام نیستیم و ما بهترین امتها برای بشر نیستیم، چون ما آمر به معروف و ناهی از منکر نیستیم. وقتی که آمر به معروف و ناهی از منکر نیستیم، ملت اسلام نیستیم. وقتی که ملت اسلام نبودیم، آمر به معروف و ناهی از منکر نبودیم، دیگه ادعای شرف نمیتونیم بکنیم، ادعای بزرگی نمیتونیم بکنیم، افتخاری نمیتونیم داشته باشیم. اسلام ما اسلام واقعی نیست. در موضوع اهمیت و عظمت این مطلب از نظر قرآن و از نظر سنت و حدیث با اون چی که در این زمینه وارد شده است اگر بخویم بحث بکنیم، روایاتی که از کتاب رو اتفاقا آوردم ولی خیال نمی‌کنم که ضرورتی باشد که اینها رو بخوانم. اگر یه وقت ضرورتی بود یه شب دیگه براتون میخونم که اسلام چه اندازه به این موضوع اهمیت داده است، تا چه درجه اهمیت داده است. البته این یه بحث تاریخی لازم دارد، به این که چطور شد در طول تاریخ این موضوع به این عظمت و این اهمیت در دنیای اسلام هضم رفت، تحلیل رفت، کوچک شد کوچک شد. به انصاف باید داد که از نظر علمی، من از جنبه عملی نمیدونم، از نظر علمی یعنی از نظر بحث در کتاب ها سنی ها در این مبحث بیش از ما شیعه ها بحث کردن. ما اگر کتاب های فقهی را از اون کتاب الصلات گرفته تا کتاب الدیات، کتاب فقه شیعه را در مقابل فقه تسنن بخواییم بگذاریم، در تمام ابواب فقه شیعه دقیق تر است، مشروع تر است، مفصل تر است، متین تر است، مستدل تر است. در مجموعش که من میتونم این مطلب ثابت بکنم، ولی در میان همه این ابواب، این باب امر به معروف و نهی از منکر که میرسد متاسفانه در کتب فقهی ما خیلی کوچک شده است. علتش هم شاید نمیدونم چی هست، چه جریانهایی بوده، به هر حال اینجور است. ولی در میان اونها هم عملا کوچک شد. معتزله که یکی از فرقه های متکلمین اهل تسنن هستن، اینها امر به معروف و نهی از منکر را از اصول دین میدانند نه از فروع دین. ما میگیم اصول دین 5 تا و فروع دین 10 تا یا 8 تا، اون وقت در میان این 10 تا امر به معروف و نهی از منکر ذکر میکنیم، ولی معتزله قائل به 5 اصل در دین هستن که در میان اون 5 اصل یکیش امر به معروف و نهی از منکر است. ولی همینها تدریجا در کتابهای خودشون از این بحث پرهیز کردن، اینو کوچکش کردن. مورخین اجتماعی میگن علتش برخوردی بود که با سیاست‌های وقت داشت، چون بحث در این قضیه به اصطلاح به قبای خلفای وقت برخورد میکرد، مزاحمشون میشدن، مجبور بودن به این که اینها را در کتابهای خودشون نیارن، یا اگر میارن کم بیارن، با اینکه اصلی از اصول دینشون شمرده میشده است. در میان ما هم انصاف باید داد خیلی کوچک شده است، هی کوچک و هی کوچک و هی کوچک، تا اونجا که در رساله های عملیه، من یه سال دیگرم در یه جلسه دیگر این رو گفتم، تقریبا چند قرن است، چند قرن که نمیدونم از کی هست، اینقدر میدونم آخرین کتابی که در میان رساله های عملیه امر به معروف و نهی از منکر را دارد که من دیدم، جامع عباسی شیخ بهایی است که تقریبا مال 4 قرن پیش است، مال 3 قرن پیش است، 3 قرن بیشتر، 3 قرن مثلا 20-30 سال پیش، 40-50 سال پیش دیگه. بعد از اون حتی از رساله های عملیه هم این به کلی حذف شده است، در صورتی که مثل نماز روزه است، این که نباید دفن بشود. این که مسئله عبید و امام نیست که بگیم آقا امروز که برده در دنیا وجود نداره که ما بخوایم روش بحث بکنیم، خب راستم هست، اون یک امر ضروری نیست. در یه وقتی که وجود داشته باشه یک احکام اسلام دارد به نفع بردگان، وقتی که برده ای نیست دیگه بحثش هم به کلی غلط و بی‌فایده است. ولی امر به معروف و نهی از منکر که موضوعش برای هیچ وقت نمی‌میرد، موضوعش همیشه وجود دارد، در رأس مسائل باید قرار بگیرد، چرا حذف بشود؟ باید وجود داشته باشد تا ما فراموش نکنیم. یه مطلبی داریم که به عرض بکنم، کم کم به عرایض خودم خاتمه بدهم، با اون این است. یک ادعایی بگم، یه افترایی بگم، یه چیزی بگم، بعضی از مستشرقین نسبت به اسلام دارن و من دیدم که در بسیاری از کتابهای خودشون تکرار میکنن و همین باعث شد که من خودم در این کتابی که جزئی که در واقع رساله کوچیکی منتشر کردم به نام انسان و سرنوشت، چیزهایی بود که در این زمینه من دیده بودم. بعضی از مستشرقین اروپا اسلام را متهم میکنند که یک دین قضا و قدری است، یعنی دینی است که برای بشر هیچ گونه نقش فعالی به هیچ گونه مسئولیتی قائل نیست. اسلام چنین تعلیم میدهد که همه کارها را و همه وظایف را باید به خدا واگذار کرد، تو باید همینجور منتظر باشی ببینی خدا چه میکند. اسلام اینا اینجور ادعا میکنند. اسلام برای بشر آزادی قائل نیست، اسلام برای بشر اختیار قائل نیست، اسلام برای بشر مسئولیت قائل نیست، اسلام برای بشر تعهد قائل نیست. میگه هر چه هست خداست و هر چه هست اراده خداست، تو اساسا کاری نیستی در این زمینه، بنابراین مسئولیت و تعهدی هم نداری. این موضوع یه افترای محض است. قرآن اتفاقا یهودی ها را، شاید این اتهام هم ریشه همین یهودی ها هم باشن، یهودی ها را به همین جرم محکوم میکند که به موسی گفتن اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. وقتی که موسی بهش گفت یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم، گفتن موسی ما سر جای خودمون نشستیم، تو به خدا برید بجنگید، دشمن از سرزمین خارج کنید، بعد ما وارد میشیم. در جنگ بدر وقتی که پیغمبر اکرم مشورت کرد با اصحاب خودش، فرمود که شما چجور نظر میدید، ما به استقبال که حالا که اون کاروان فرار کرده است، ما به استقبال دشمن برویم یا برگردیم به مدینه. هر کسی یه نظری اظهار کرد. ابوذر غفاری یا مقداد کندی یکی از این دو بزرگوار است، گفت یا رسول الله ما که مثل بنی اسرائیل نمیگیم اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تو خدا هر کاری کردید شما باید برید بکنید، ما وظیفه ای نداریم. ما میگیم هر چه که تو فرمون بدهی همان است، اگر بگی خود رو به دریای به دریا بریزید میریزید، بگید به آتش بزنید میزنیم. به علاوه این قرآن است که در موضوع آزادی انسان، مسئولیت شخصی انسان، تعهد شخصی انسان در برابر خودش، در برابر تکلیفش داد میزند. انا هدیناه السبیل اما شاکرن به اما کفورا انا هدیناه النجدین و من اراد الاخره و سعالها سعیها و هوا مؤمن فاولائک کان سعیکم مشکورا سعیهم مشکورا. آیات زیادی در قرآن است که این مسئله بما کسبت ایدیکم بما کسبت ایدیکم بما کسبت ایدیکم، یه حرف مفت است، یه قرآن است، آیات قرآنی که نمیشه تغییر داد. قرآن منزه بودن خداوند را از این که شرور را مفاسد را ما به خدا نسبت بدیم مکرر یاد میکرد. ما ظلم ناهم ولیکن کانوا انفسهم یظلمون. اگر مردمی بدبخت شدن، بیچاره شدن، ما به اونها ستم نکردیم، خودشون به خودشون ستم کردند. در این زمینه هم باز آیات زیادی ما داریم. یه مطلب دیگری که درست نقطه مقابل حرف این افترا بنده ها هست و این دروغگوها هست، این است در اسلام یه مسئله وجود دارد که در ملت‌های دیگر امروز دنیا را عرض می‌کنم به صورت یک قانون دینی وجود ندارد. البته نمیگم پیغمبران سلف نداشتند، این است اسلام نه تنها یک فرد را در مقابل برای خودش و در مقابل خداوند از نظر شخص خودش مسئول می‌داند، متعهد می‌داند، یک فرد را از نظر اجتماع هم مسئول و متعهد می‌داند. امر به معروف و نهی از منکر همین است. امر به معروف و نهی از منکر این است ای فرد، تو تنها از نظر شخصی و فردی در برابر ذات پروردگار مسئول نیستی و متعهد نیستی، تو در مقابل اجتماع خودت مسئولیت داری، در مقابل اجتماع خودت تعهد داری، متعهدی. و وقت چنین دینی را می شود گفت به اصطلاح اونها دین قضا و قدری، البته قضا و قدری به مفهومی که اونها میگن یعنی کارها را خدا باید انجام بدهد و بشر از این جریان و از این مسیر خارج است و بشر مسئولیتی ندارد. اونچنون قضا و قدری که از بشر نفی آزادی و سلب آزادی و سلب مسئولیت و تعهد می کند، خیر، قرآن چنین قضا و قدری را نمیپذیرد، چنین قضا و قدری را قبول نمیکند. حتی شما در این زمینه جمله این بالاتر از این آیه کوچک که میخوانم که در دو جای قرآن هم هست با یک تغییر خیلی مختصری پیدا میکنید: ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. به اصطلاح معروف یک آب بسیار صاف و پاکی برای منتظرها، اینه که به انتظار هستن که دیگه همیشه خدا از یه راه غیر عادی کارا رو بیاد درست بکند. این آیه یک آب صاف پاکی در کمال صراحت به سرشون میریزد. انتظار بیهوده نکشید. ان الله تحقیقا مطلب این است، ان یعنی تحقیقا مطلب این است، امنیت این است، تحقق این است، واقعیت این است. ان الله لا یغیر ما بقوم، خداوند وضع مردمی را عوض نمی کند هرگز، حتی یغیروا ما بانفسهم، تا اون وقت، مگر وقتی که خود اون مردم اون چه که مربوط به خودشون هست، اون چه که در خودشون هست، اخلاق خودشون، روحیه خودشون، ملکات خودشون، جهت خودشون، نیت خودشون و بالاخره خودشون را، تا مردمی خودشون را عوض نکنند، خداوند اوضاع و احوال را به سود اونها عوض نمی کند. از این سریح ترم شما می توانید مسئولیت پیدا بکنید، اونم مسئولیت در برابر یه اجتماع، یعنی یه اجتماع را مخاطب قرار بدهد برای مسئولیت. در آیه دیگر که سرنوشت یکی از امم فاسد گذشته را ذکر می کند، می فرماید ذالک و ان الله لم یکو مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. از یک نظر تأکید در این آیه بیشتر است. بعد که می گوید اونها چنین فاسد شدن و چون وضع خودشون را خراب کردن، ما وضع خوبشون را تبدیل به وضع خراب کردیم، میگه ذالک به ان الله، این به موجب این است، به ان الله لم یکو مغیرن، لم یکو یعنی خدا چنین نبوده است. وقتی میگیم کان الله یا میگیم ما کان الله، حکایت میکنه از یک سنت، خدا چنین نیست، یعنی خدایی خدا ایجاب میکند که چنین نباشد. وقتی شما میگید آقا من چنین نیستم، من چنین نبودم، اتکا میکنید به شخصیت خودتون، یعنی بخواید بگید من شخص اونچنانی هستم که لازمه شخصیت من این است که در گذشتم چنین باشم، امروزم چنان باشم. وقتی که میگوید ذالک و ان الله لم یکو مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم، خدا چنین نبوده است، یعنی حتی الله، اللهی الله چنین ایجاب میکند. آیه دیگری هست در قرآن به مناسبت این لم یکو مغیرا، میخوام اون را عرض بکنم، آیه این است: و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، میخواد بگه ما ملتی را بدون این که اون ملت اتمام و حجتی برشون شده باشد عذاب نمی کنیم. ما هرگاه ملتی را عذاب بکنیم اونگاه است که اون ملت مطلبی را بفهمن و درک بکنن، ولی در مقابل فهم و درک خودشون جور دیگری عمل بکنن. میگه ما کنا معذبین، ما چنین نبوده ایم. این ما چنین نبوده ایم یعنی از خدایی ما ایجاب نمی کند که اون چنون باشیم، خداییمون ایجاب می کند جور دیگری باشیم. اینجا این است ذالک بان الله لم یکن مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتی یغیروا ما به انفسهم. خدا چنین نیست. حالا ما از این بهتر میتونیم چیزی پیدا بکنیم، مدرکی پیدا بکنیم؟ آیا از این اطمینان بیشتر میتونیم پیدا بکنیم که انتظارات به شکل انتظاراتی که ما داریم بیهوده است؟ نفس قرآن است، نفس قرآن است. با نفس قرآن که نمیشه کاری کرد. یه نکته ای رو وقت دیدم اقبال لاهوری از همین آیه استنباط کرده بود، خیلی نکته عالی بود. از این ضمیر لم یغیرو استفاده کرده است در این کتاب اقبال شناسی که آقای سید غلامرضای سعیدی خودمون ترجمه کردن، یعنی خلاصه ایست از مجموعه کتابهای اقبال التقاط شده است و پای هم کتاب خوبی است، کتاب خوندنی است. در اونجا میگه ببینید آقا قرآن میگه که ذالکه به ان الله لم قرآن میگه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما به انفسهم. یغیروا، نمیگه حتی یغیر ما به انفسهم. اگر میگفت که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم، معناش این میشد خداوند اوضاع و احوالی که برای مردمی وجود دارد چه خوب و چه بد عوض نمی کند مگر اون وقت که عوض بشود اوضاع و احوالی که مربوط به خودشون هست و شخص خودشون هست، یعنی مربوط به روحشون و اخلاقشون و خصوصیاتی که در دستشون هست و عملشون هست تغییر داده نمی شود. نه، میگه یغیروا خودشون، تا خودشون به ابتکار خودشون، به دست خودشون، با استقلال فکری خودشون. یعنی اگر یه ملتی دیگر بیاد به اصطلاح به قهر و به جبر بخواد اوضاع و احوال مردمی را عوض بکند، مادامی که خود اون مردم تصمیم نگرفتن، مادامی که خود اون مردم ابتکار به خرج نمیدهن، مادامی که خود اون مردم استقلال فکری ندارن، وضع اونها به سامان نمیرسد. ای مردم، انتظار نداشته باشید دیگران از خارج بیان وضع شما رو سر سامان بدن. ملتی که بخواد مستشار خارجی بخواد براش تصمیم بگیرد، تا ابد اون ملت آدم نخواهد شد، چون او یغیرو نیست. باید یغیرو باشد، باید ابتکار داشته باشد، باید فکر داشته باشد، باید نقشه داشته باشد، باید خودش شخصا برای خودش تصمیم بگیرد، خودش برای خودش انتخاب بکند. هر وقت ملتی رسید به اینجا که خودش برای خودش تصمیم گرفت و خودش راه خودش انتخاب کرد، خودش در کار خودش ابتکار به خرج داد، چنین ملتی میتوند انتظار رحمت الهی رو داشته باشد، انتظار تأیید الهی رو داشته باشد، انتظار اون چیزهایی که قرآن نام میبرد از فیضها داشته باشد، فیضهای الهی، اعانتهای الهی، نصرتهای الهی، اون وقت میتونه چنین انتظارهایی رو داشته باشد. اگر بنا بود انتظار داشتن انتظار بیهوده کار صحیحی بود و انسان فقط به شخص خودش یه انسانی هست میخواد اتکا بکند، حسین ابن علی از هر کسی دیگری شایسته‌تر بود که منتظر بنشیند خدا همینجوری رحمت خودش رو بر این امت نازل بکند. پس چرا نکرد؟ حسین میخواست ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما به انفسهم باشد، یعنی میخواست ابتکار را به دست بگیرد. میخواد دست به یه تغییری در اوضاع اجتماع بزند، همون تعبیری که خودش از پیغمبر اکرم به کار بود، فلم یغیر علیه بفعل ولا قول کان حقا علی الله ان یدخل مدخله یدخله مدخله. چجوره وضع کند؟ چه تصمیم هایی بگیرد؟ از این کارهای خیلی ساده که خب ما بلدیم انجام بدیم، خوب شدنها در سطح مسائل ساده کار هم است. اسلام توصیه کرده است مثلا به زیارت حاجی بروید، خب ما میریم چایی میخوریم گزی میخوریم پا میشیم میریم تشییع جنازه ای بکنیم، مجلس ختم مخصوصا هی مجلس ختم شرکت بکنیم. نه، این کار آسونه است، این کار آسونه را همه میتونه انجام بدن. اسلام همیشه با این کارها اداره نمیشود، یه جا میرسد به اون جایی که مثل حسین ابن علی باید تکون بخورد، یک تکان شدیدی مثل حسین ابن علی باید به خودش بدهد که تمام جامعه اون روز اسلامی را تکون بدهد. نه تنها اون روز، اثر موجش، اثر تکانش 5 سال بعد اثر بکند به یه شکل، 10 سال بعدش اثر بکند به شکل دیگری، 30 سال بعد به شکل دیگری، 60 سال بعد به شکل دیگری، 100 سال بعد به شکل دیگری، 500 سال بعد، بعد از 1000 سال هم باز الهام دهنده نهضت ها باشد. اینه میگن یغیرو ما به انفسه. ما بچه هامون دوست داریم، حسین ابن علی بچهش دوست نداشت، او بیشتر دوست داشت چون از ما انسانتر بود، عواطف انسانیش هم قهرن بیشتر بود. ابراهیم خلیل اینجور نبود که از ما کمتر اسماعیلش دوست داشته باشه، خیلی بیشتر دوست داشت، به همون دلیل که انسانتر بود و این عواطف عواطف انسانیست بیشترم دوست داشت. حسین ابن علی هم فرزندان خودش از ما نسبت به فرزندانمون بیشتر دوست داشت، بیشتر علاقه‌مند بود. اما در این حال او خدا را از همه کس و همه چیز بیشتر دوست می داشت. در مقابل خدا و در راه خدا او هیچ کس را به حساب نمی آورد. نوشتن در همون ایامی که ابا عبدالله می آمد به طرف کربلا، حسین همه کسانش همراهش هست. واقعا این برای ما قابل تصورم نیست، انسان وقتی یه مسافرتی می رود یه بچه کوچیکی همراهش هست که در اون وقت بیشتر احساس می کنه که یه مسئولیت طبیعی رو در مقابل این بچه احساس می کنه، دائما نگران است چی بر سر این میاد و چی پیش میاد. نوشتن همین جوری که حرکت میکردن ابا عبدالله به اصطلاح خوابشون گرفت و همون سواره سر رو روی اون قاشه اسب به اصطلاح خراسان گذاشت، روی قربوس زین گذاشت، طولی نکشید سر رو بلند کرد، انا لله و انا الیه راجعون. تا این جمله رو گفت به اصطلاح کلمه استرجاع رو به زبان آورد، شنیدید که همه به هم دیگر گفتن این جمله چرا، این خبری بود، خبر تازه‌ای بود. فرزند عزیزش، همون کسی که ابا عبدالله او را بسیار دوست می‌دارد و خودش اظهار می‌کند، چون علاوه بر همه چیز، علاوه بر همه مشخصاتی که یک فرزندی را برای یک پدر محبوب می‌کند، یک خصوصیت دارد این فرزند که بیشتر او را محبوب کرده در این خاندان و او شباهت کاملی است که به پیغمبر اکرم دارد. حالا ببینید در خاندانی که بزرگ اون خانواده، محبوب اون خانواده، که همه به وجود اون خانواده افتخار میکنن و او را از همه بیشتر دوست دارن، یه فرزندی به وجود میاد که این فرزند شباهت بسیار بسیار زیادی داره به او. حالا چقدر دل انسان می سوزد که چنین فرزندی در معرض خطر قرار بگیرد. این جوان عزیز میاد جلو عرض می کند یا ابتا به نستر جد، چرا انا لله و انا الیه راجعون گفتی؟ ف فرمود که در عالم خواب صدای هاتفی به گوشم آمد که گفت القوم یسیرون و المنایات سیرو بهیم، یعنی گفت این قافله داره حرکت می کند ولی مرگ است که این قافله را حرکت می دهد. یعنی در از این هاتف اینجور فهمیدم که سرنوشت ما مرگ است، ما به سوی سرنوشت قطعی مرگ داریم می رویم. درست نظیر همون حرفی که اسماعیل به ابراهیم می گوید، وقتی که ابراهیم به اسماعیل میگه فرزندم، مکرر در عالم رویا میبینم، میفهمم دیگه رویای عادی نیست، وحی است. من از طرف خدا مأمورم سر تو رو ببرم. هیچ ابراهیمم به فلسفه این مطلب آگاه نیست، ولی یقین کرده امر خداست. چی میگوید این فرزند؟ گفت مثلا بابا خواب است، اگه خواب مردن کسی رو ببینید عمرش زیاد می شود، عمر من انشاءالله زیاد می شود. یا گفت یا ابت افعل ما تؤمر فتجدنی انشاءالله من الصابرین. پدر هر چه از ناحیه خدا رسیده وحی است، امر خداست، کافی است، دیگه سوال نداره مطلب. وقتی که ابراهیم میخواد اسماعیل را سر ببرد، این چنین بهش وحی می شود، فلما اسلما و تله للجبین و ناديناه ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤيا. خلاصش این که ابراهیم، ما نمیخواستیم تو سر فرزندتو ببری، هدف ما اون نبود، فایده ای در اون کار نبود، هدف این بود که شما پدر و پسر در مقابل امر خدا چقدر تسلیمید، تا کجا حاضرید امر خدا را اطاعت کنید. هر دو نشون دادید، پدر حاضر است تا سر حد قربانی دادن، پسر حاضر است تا سر حد قربانی شدن. ما از این بیشتر نمیخواستیم، نباید سرش نبود، ما اینو نمیخواستیم. این فرزند هم به پدر عرض کرد، پدر جان اولسنا علی الحق، مگر نه این است که ما بر حقیم؟ چرا فرزند عزیزم؟ فرمود وقتی مطلب از این قراره، ما به سوی هر سرنوشتی که می رویم برویم، به سوی سرنوشت مرگ برویم، حیات برویم، اساس اینه که ما روی جاده حق قدم می زنیم یا نمی زنیم. به قدری ابا عبدالله به وجد آمد و مسرور شد، شکفت. از اون داش آدم می فهمد، از اون داش گفت پسرم، من که قادر نیستم به تو پسری پاداش شایسته‌ای که شایسته تو باشد بدم، از خدا می خوام خدایا تو اون پاداشی که شایسته این فرزند است به جای من بده. جزاک الله عنی خیر الجزا. پس ابا عبدالله علیه السلام این فرزند را در این حد میبیند که خودش را قاصر میبیند که بتواند به این فرزند اون جایزه‌ای که باید بدهد بدهد، اون پاداشی که باید بدهد بدهد، اون تشکری که باید بکند بکند. حالا یک همچه فرزندی چقدر پدر میخواد در یه موقع مناسبی یه خدمتی بهش بکند، پاداشی بهش بدهد. حالا در نظر بیاورید ظهر روز عاشوراست، بعد از ظهر عاشوراست، همین جواب در جلو همین پدر رفته است و شهامتها کرده است، شجاعتها کرده است، مردها افکنده است، ضربتها زده، ضربتها خورده است، در حالی که دهانش خوش و زبانش مثل چوب خشک از میدان برمیگردد، در یه همچه شرایطی از یک همچه پدری، و شاید من نمیدونم، شاید یادش بود اون جمله‌ای که اون روز پدر بهش گفت، یه وقت میاد از این پدر تمنایی میکند، یا ابا العطش قد قتلنی و ثقل الحديد اجهدنی فهل الى شربت من الماء السبيل. پدر جان آتش و تشنگی دارم، منو میکشد، سنگینی این اسلحه منو سخت به زحمت انداخته است، آیا ممکن است یه شربت آب اگر به حلق من برسد نیرو بگیرم و برگردم و جهاد بکنم؟ جوابی که حسین به چنین فرزند رشید میدهد این است: فرزند عزیزم، امیدوارم هرچه زودتر به فیض شهادت نائل بشوی و از دست جدت سیراب گردی. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.